أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارث انساب سه مرتبه داشت. مرتبه اولا ابوان بودن با اولاد و مرتبه ثانی اجداد بودن با اخوه و اخوات. مرتبه سوم اعمام و اخوال عمات و خالات بودن. گرچه حکم عموها و داییها و همچنین عمها و خالها فرق میکند، لکن تقریبا همون نسبتی که بین عمها و عموها هست مشابه اون نسبت بین خالها و داییها هست. در جریان اعمام و عمات اگر یک عمه یا یک عمو منفردن بودن، اینا وارث بالاصلند فالمالو کله له. اگر دو نفر یا چند نفر بودن، مال بینها تقسیم می شود. لکن در تقسیم اگر اینها صنف واحد بودن، یعنی همشون عمو بودن یا همشون عمه بودن، مال از سوا بین اینها توزیع می شود. اگر برخی عمو بودن برخی عمه، مال بر اساس لذکره مثل هزل انسین بین اینا توضیح می شود. اینا چهار صورت داشت: یا همشون عبیان، یا همشون امیان، یا همشون عبوینیان، این سه صورت، یا مختلطن. اون سه صورت حکمش روشن است که همشون عبی باشن یا امی باشن یا عبوینی. صورت چهارم که عبوینی باشند و عبی و امی، با بوده ابوینی ابی ارث نمی برد، فقط ابوینی و امی ارث برند. و توضیح هم لذکره مثل هزل انسی این است. اینا سه دلیل برشته کردن: یکی اجماع بود، یکی قاعده الاغرب و یمنع الابعد بود، یکی هم اولو الارحام بعض هم اولا بعض. این اجماع ظاهراً مدرکی است برای اینکه با بودن آیه و اون قاعده احتمال تعبد محض بعیده. اون قاعده هم پیام جدید ندارد، مستفاد از همون آیه است، یعنی الاغرب و یمنع الابعد، همون تبیین اولو الارحام بعض هم اولا بعض. پس دلیل عمده همون آیه اولو الارحام بعض هم اولا بعضن. همه این مراحلی که درباره اعمام و عمات بیان شد، درباره اخوال و خالات هم هست. اونا هم چهار قسمن، یا یک نفرن یا دو نفرن یا بیش از دو. اگر یک نفر بودن که ول مالو کله له، اگر دو نفر یا بیشتر بودن که مال کله بینها تقسیم میشه. اگر همشون مذکر بودن علی سوا، همشون مؤنث بودن علی سوا، بعضی ها مذکر بودن بعضی مؤنث، اینجا نظیر اعمام عمات نیست که به صورت شفاف بتونن فتوا بدن که لذکره مثل هزل حسین چینا من یتقرب بالامن، چون من یتقرب بالامن گفتن. اگر چون چه بعضی ها مذکر بودن بعضی ها مؤنث، علی سوا باید تقسیم بشه. چون احتمال تقسیم علی سوا هست و دلیل خیلی شفاف نیست، بعضی ها فتوا به تصالح دادن، گفتن اولا در اینه که در اینجا صلح بکنن. عقد صلح برای همین است که گاهی شی مجهول است و معلوم است که مجهول است، هیچ راهی هم ندارن، صلح بکنن. نمیشه صلح رو به هم زد. اما بعضی از جاهایی که مجهول باشد و با مجهولیت اقدام بکنن، میشه غرر معامله باطل است، نه اینکه معامله خیاری است. یه وقت انسان مغبون می شود، چون علم ندارد اقدام می کند، پس معامله حدوثاً صحیح است و خیاری منعقد می شود. یه وقت است نه، به هر جهت غرر است، رو خطر دارد اقدام می کند، قمارگونه دارد داد و ستد می کند، این معامله باطل است. حالا یا نهی النبی عن بیع الغرر خصوصاً وارد شده، یا نه النبی و عن الغرر به طور مطلق وارد شده، هر حال غرر باعث بطلان اون معامله است. اما همین غرر که انسان نمیدوند چه خبر است، تقبا کیست، در عقد صلح ممضاست. چرا؟ برای اینکه میدونن که یک اختلافی هست یا مدعی اختلاف هست. اون که مدعی اختلاف هست ولی میگه ما نمیدونیم که چقدر است، این بالاخره مدعی قراره. چون در این گونه از موارد خیلی شفاف نیست، عقد صلح هست. پس گاهی موضوعاً مسئله عقد صلح مطرح است، گاهی الی جل الحکم فقیه این کار رو کند. همونطور که تقیه دو قسمه است، جریان قرار هم دو قسمه. یه وقت از شخص در مورد عمل تقیه می کند که گاهی صحیح است گاهی صحیح نیست، آیا دوباره باید اعاده بکند یا اعاده نکند. این تقیه در مورد عمل است که اگر شما در محیط بیگان مبتلا شدید، مثلا فقتلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، الی المرافق رو از اونجور که بعد اونها معهود است عمل بکنید. این تقیه مکلف است در مقام عمل. آیا این تقیه مجزی است یا نه، اگر شخص فرصت کرد باید اعاده کند یا نه، جای بحث است. اما یه وقتی تقیه در مقام فتواست، یعنی فقیه تقیه می کند، فقیه که تقیه می کند اگر گفته به این که این کار را انجام بده، این هیچ ارزشی نداره، چون تقیه هم گفته. سوال کردن در این محفل ما چی جور وضو بگیریم، فرمود اینجور وضو بگیرید. این تقیه فقیه هست در مقام فتوا که چون چاره ندارد اینجور فتوا داد، این ارزش ندارد. اینی که میگن این روایت حل بر تقیه هست، یعنی دور بندازید. تقیه در مقام فتوا، اما عملی که شخص به تقیه کرده صحیحه. یعنی شخص در جایی که برای او خطر داشت اونجا وضو گرفت، وضو صحیح است، او دیگه اعاده ندارد، نه اعاده دارد نه قضا. همه روایت هایی که تقیه صادر شده متروک دور می اندازن. بین فتوای در مقام تقیه با تقیه در مقام عمل خیلی فرق است. تقیه مقلد در مقام عمل حکم الله الواقعی ثانوی است، نه اعاده نه قضا. مثل تیمم، تیمم حکم الله الواقعی است، منطقه حکم الله الواقعی الاضطراری است که نه اعاده دارد نه قضا. اگر کسی دستش زخم است تیمم کند، تیمم حکم الله الواقعی الاضطراری است، نه قضا دارد نه اعاده. اما تقیه فقیه در مقام فتوا حکم الله نیست. در جریان صلح هیچ چاره نیست، یا دعوا و منازعه همینجور باید ادامه داشته باشد یا بالاخره باید بخشوده بشه. اگر با همون مقدار جهل معامله بکنن میشه قرار. لذا این مقدار قراری که در صلح و امثال صلح معفو است، تو بی و امثال بی معفو نیست. اگر بدونه که قرار است و باطل، و اگر ندونه که خیار قبل دارد. اما در مسئله صلح، اصلا صلح رو برای همین گذاشتن که مشکل حل کند. همشون متقرب بل امن گفتن صلح بکنن، برای همینه. اگر کار با درباره خود شخص باشید میتونه احتیاط بکنه. فتوای به احتیاط هم درباره شخص واحد هست، اما تو نزاع و دعوا فتوا به احتیاط چه مشکل حل نمی کند. این از دعوا دارن، شما میخواید بگید احتیاط کنید یعنی چی؟ لذا گفتن تصالح کنند. همین تربیع که درباره عمات هست، همین تربیع درباره اخوال و خالات هست. یعنی یک خال یا خاله، دو یا بیشتر، یا همشون یکسانن امیان، یا همشون یکسانن ابیان، یا مختلطن ابوینی و امیان. این احکامی که درباره اعمام و عمات هست، درباره اخوال و خالات هم هست. اون سه برهانی که در مسئله اعمام و عمات هست، اون سه برهان درباره اخوال و خالات هم هست. و تحلیلی که این سه برهان به یک برهان برمیگردد، همونطور که درباره عموها و عمها بود، درباره اخوال و خالات هم هست. حالا عمدانه که اگر جمع شد بین اعمام و اخوال چی؟ اگر اعمام و اخوال جمع شد، چون دایی و خاله به میت از راه مادر نزدیکن، ثلث بین اینا توزیع می شود و ثلثان مال اعمام و عمات است. چون عموها من یتقربوا بالابن سهم برادر رو میبرن، یعنی دو برابر میبرن، و خاله ها و دایی ها چون متقرب بر امن سهم من یتقرب رو میبرن. فها اونا امران، یکی درجات ورثه است، یکی مقدار ارث است. در مقدار ارث گفتن هر کسی سهم من یتقرب رو میبرد. اونایی که از راه مادر به میت مرتبطن سهم مادری رو میبرن، اونا که از راه پدر به میت مرتبطن سهم پدری میبرن. بنابراین عموها و عمها که من یتقرب و الالعبند سهم عب رو میبرن، و من یتقرب و الالعم سهم عم رو برد. گاهی میشود که زن دو برابر مرد ببرد، یعنی اگر ما یک دایی داشتیم که این دایی جز ورثه بود، یک عمه داشتیم یه عمه هم جز ورثه بود، این عمه چون متقرب الالمیت من قبل الاب است دو برابر میبرد، اون دایی چون متقرب الالمیت است من قبل الام یه برابر میبرد. چندین مورد ما در اسلام داریم که زن دو برابر مرد ارث میبرد. نوه ها همینطورن، نوه دختری یک برابر میبرد ولو پسر باشد، نوه پسری دو برابر میبرد ولو دختر باشد. ما خیلی از موارد داریم که در اسلام زن دو برابر مرد ارث میبرد. اینجا واسه همون قبیل است که دایی که من یتقرب الی الام است سهم مادری برد، یعنی یک دو یک سوم، و عمه که متقرب الی المیت است به قبل الاب دو برابر برد، یعنی دو سوم اون برد. اونجا را که مرحوم محقق فرمودن، روایاتش هم مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه دخل کردن در وسائل جلد 26 صفحه 182 باب 13، اینه که باب ان من تقرب بالابوین من الاخوه یمنع من تقرب بالاب کذا اولاده. این در باب من یتقرب هست. در باب اینکه اعمام و عمات وقتی جمع شدن چی میشه، صفحه 186، باب انه اذا اجتمع الاعمام والاخوات فل الاعمام الثلثان، چون سهم من یتقرب میبرن ولو واحد باشه، دو سوم مال اوست، و یرسون به تفاضل خودشون به خبر خودشون تقسیم میکنن، ول الاخوال الثلث ولو واحد باشه این به سویه. اینا سهم مادر رو میبرن یعنی یک سوم، و لذکر مثل حضر انسان نیست. این روایت را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی بصیر لیس مرادی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شیء من الفرائض. من یه مقدار درباره مسائل ارث از حضرت سوال کردم، حضرت ابو تعالی کتاب از تعمیر رو به شما نشون بدیم. فقال لی الا اخرجوا لک کتاب علی بن رعاب. معلوم شه که این نسخه خطی امانتی بود پیش خاندان اسماعیل طارد علیه نمی کرده. فقلت کتاب علی، این ابی بصیر سالیان متمادی در خدمت حضرت بود، گفت کتابی از حضرت علی به شما رسیده است؟ فقلت کتاب علی علیه السلام لم یدرج. معلوم شه که این حوزه امام صادق سالان حوزه درسی بود و کتاب داشتن، ولی اون حوزه درسی رسمی اون صورت که تو حوزه ها بود اونجور نبود، ولی بالاخره دو نفر سه نفر کتاب درسی بود. فرمود بله کتاب علی پیش ما هست. فقال ان کتاب علی درسی نیست که با پیش همه قرار بدیم. بعد اون کتاب در رو وانشون داد. فعضا کتاب جلیل و اضافه رجل مات و ترک امه و خاله. حضرت در اونجا نوشته است که للعمه از سلسان و للخاله از سلس. عمو سهم برادر میبرد، دایی سهم خواهر میبرد. روایت دومی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از امام باقر سلام الله علیه نقل کرد این است که فی عمتن و خالتن. حالا اون در باب عمو و دایی بود، این عمه و خاله است. حضرت فرمود از سلس و سلسان، یعنی للعمته از سلسان و للخالته از سلس، چون سهم من رب رو میبرن. همین روایت با سند دیگر هم نقل شده. روایت سوم که باز مرحوم کلینی نقل کرده است از ابی بصیر از برج مبارک امام صادق علیه السلام، فرمود رجل ترک عمته و خالته قال للعمته از سلسان و للخالته از سلس. این را مرحوم شیخ با سند دیگر نقل کرد. مرحوم کلینی روایت چهارمی که نقل کرد از محمد بن مسلم این بود که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وأمه وأمته وابنه وابنته وأخاه قال كل هؤلاء يرثون ويهوزون همشون وارث هستن اما نه اینکه در عرض هم ارث ببرن. فإذا اجتمعت الأمة والخالة فللأمة الثلثان وللخالة الثلث. نه اینکه با بودن پسر و دختر اونا ارث ببرن، بود همه اینا ورثن. علمات حکم تفصیلیش رو مشخص کرده. یکی از بخشای تفصیلی اینه که اگر عمه و خاله جمع شدن، عمه دو برابر برد، خاله یکی. روایت پنجم این باب که باز برام کلینی از امام باقر سلام الله نقل کرده است که این امرون هلکه و ترک عمته و خالته فللعمته از سلسان وللخالته از سلس. این روایت برام شیخ توزی با سند دیگه نقل کرد. روایت ششمی که مرحوم کلینی نقل کرده است از امام صادق سلام الله علیه است که ان فی کتاب علی علیه السلام، اونا که جز خواص بودن گاه خود کتاب نشون میداد، اونا که مثلا جلسه عمومی بود صلاح نبود کتاب نشون نمیداد، میفهم بود در کتاب علی سلام الله علیه اینطور است که ان العمه به منزله الاب و خالته منزله هم. و این حاکم بر اون عدله است و سلسان و سلس از اینجا در می آید. پس گاهی خود حکم رو ذکر میکند، میفرماید که عمه دو برابر، خاله یک برابر. گاهی توسعه موضوع میدهد، میگد این به منزله اوست، این به منزله اوست، ان العمه به منزله الاب، خاله منزله هم. بنت الاخ به منزله اخ و کل ذی رحم فهو به منزله الرحم الذی یجر به الا ان یکون وارث اقرب الی المیت. با بودن عموزاده ها ارث نمیبرن، عمزاده ها ارث نمیبرن. روایت هفتمی که برام کلینی از سلیمان بن خالد از درود مبارک امام صادق سلام الله علیه کرده است کان علی علیه السلام یجعل العمه به منزله الاب و خالته منزلت الام. این پر رسمی به سیری حضرت است و میشه اونجا. اون وقت و ابن الاخ به منزله اخ است در صورتی اخ نباشد. و کل ذی رحم لم یستحق له فریضه فهو علی هذا. یه وقت است که یک فرضی طبق آیه 11 12 176 سوره مبارک نساء فرضش مشخص شد، خوب مشخص. اما اگر یک وارثی اصل وارث بودن او تثبیت شده است، سهمی برای او نیامد، چون ما وارث طبقه اول نداریم که سهم او نیامد باشد. این وارثان طبقه اول سهمشون مشخص است، وارثان طبقه دوم بعضی سهمشون مشخص است. اون وارثی که سهمش مشخص نشد طبقه سوم هست. اگر وارثی در کتاب و سنت نام او برده شد، سهم او مشخص نشد، قاعده کلی این است که سهم من یتقرب رو میبره. دارد که اذا کان وارثون ممن له فریضتون فهو اقو المال. روایت هشتم این باب که کاتب است معلوم است که رجلون ترک امن و خالن فعجاب از سلسانه للام و سلس الخاله. روایت نهم این بابم که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است فرمود امن و امه قال للامه از سلسان و للامته از سلس تاخر. اون وقت روایت بعدی هم همین است. این فرع اعمام و اعمال و اخوال و خالات ظاهرن پایان میرسه. دلیل معتبری هم که هست همون اول ارحام است و این تنزیل حاکم بر همه عدل است که هر کسی سهم من یتقرب نمید. حالا چون روز چهارشنبه است، ایام میلاد برود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و امام صادق سلام الله علیه ماست، این روایت طولانی نقل کنیم. شما این کلمات نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ملاحظه فرمایید، قسمت مهمش مربوط به سفارش‌های به قرآن است. تو احکام فقهی هست اما نه اون اندازه. تو احکام اخلاقی هست، مثلا فلان اخلاق داشته باشید، فلان کار داشته باشید، اما اون اندازه که به قرآن سفارش شده به هیچی سفارش نشده. چی قرآن بخونید، چقدر قرآن بخونید، در چه حالت قرآن بخونید، بخش وسیع از فرمایشات حضرت تو کلمات قصار مربوط به همین سفارش قرآن. بخش دیگر بیان سوره های قرآن که این سوره چه خصوصیتی دارد، از سوره بارکه هم تا و ناس، در تمام اینها از حضرت روایت هست که فلان سوره این خاصیت داره، فلان سوره این خاصیت داره، تا میرسید به معوذتین. فهاهنا امور ثلاثه، یکی این که از بیرون درباره قرآن نظر میدید، قرآن بخوانید، قرآن اینجور بخوانید، قرآن اینجور اینجور، یکی از درون درباره قرآن نظر میدید، از سوره مبارکه فاتحه تا معوذتین اینا حکمشون چیه، اثرشون چیه، خاصیتشون چیه، یکی هم باز از درون درباره قرآن نظر میدید، فلون آیه اثرش چیه، فلون آیه اثرش چیه، فلون آیه اثرش چیه. این مثل این که حضرت مأموریت رسمیش نشر قرآنه. روایت های اخلاقی و اینا هست توش، اما اونطوری که مثلا امام باقر، امام صادق یا دعا اون اندازه که توی مبارکه امام سجاد هست، مثلا اونجور که خودش نشون بده پررنگ باشه، این ظاهرن تو فرمایشات حضرت به اینجور نیست. اونی خیلی پررنگ است درباره قرآن کریم. در سوره مبارکه اذا وقع اونجا که این انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، این قرآن را جز افراد پاک نمیتونه دست بزنه. حالا این لا یمسه الا المطهرون، ضمیر لا یمسه به قرآن برمیگرده که دوره، یا به کتاب مکنون برمیگرده که نزدیکه. آیا میشه به این آیه استدلال کرد که بی کسی بی وضو دست به قرآن بزند به اذیت کرده، یا نه به ادله دیگر به تعصب کند؟ این انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، قد متیقن اینه که این به عقرب برمیگرده، ضمیر لا یمسه به کتاب مکنون برمیگرده، یعنی اون کتاب مکنون جایی است که فقط افراد مطهر مثل اهل بیت که مطهرن دسترسی به اون دارن، این کاری به حکم فقهی نداره. اثبات این که به آیات قرآن بی وضو نمیشه دست زد با این آیه مشکل است، برای اینکه روشن نیست که این ضمیر به قرآن برمیگرده یا به کتاب مکنون. اگر به کتاب مکنون برگشت کما هو ظاهر چون اغرب است، این ناظر به آیه تطهیره، اهل بیت که مطهرن، به کتاب مکنون که در اوج غیبت هست دسترسی دارن و افرادی دسترسی ندارن، مساس علمی است. اما اگر به قرآن برگردد، بله، معنیش اینه که به قرآن کسی بی وضو نمی‌تونه دست بزنه. یکی از بیانات نورانی حضرت این است که در فقه کسی که وضو ندارد بدون وضو میتونه قرآن بخونه، این خوب حرفی درش نیست. اما وجود مبارک حضرت دارد که تهر و افواهکم فانها طرق القرآن، گرچه مسئله سواک مطرح است، یعنی مسئله مسواک، اما مسواک دهن رو پاک نمی کند، دندون رو پاک می کند، این کار به دهن ندارد. فرمود دهن را پاک کنید نه دندون را. دهن که پاک میشه البته دندان و همه لثه و زبان و همه پاک میشه. متطهروا افواهکم فانها طرق القرآن، حداقل اینه کسی که نماز بخونه قرآن بخونه، حمد و سوره قرآن است، این قرآن از این دهن باید بیرون بیاد. همونطوری که لا یمسه الا المطهرون، دست زدن بدون طهارت روانی است، تلفظم بدون طهارت روانی است. دهن رو پاک کنید برای اینکه قرآن میخواد اینجا عبور کند. اگه شما میخواید نماز بخونید هم دو سوره و امثال زاله یا در غیر حالت نماز بخواد قرآن بخونید باید از دهن استفاده کنید. غرض این است که شما فحصی بکنید ببینید اون اندازه که از حضرت روایات درباره قرآن رسیده است، درباره مسائل اخلاقی و فقه و اینها رسیده است یا نه. اونی که پیغمبر عهده‌دار او شد به طور تفصیل با اون اندازه که درباره عظمت قرآن و ترغیب قرآن و تشویق قرآن هست جای دیگه به ما نرسیده. والحمدلله.